فصل اول، زندانی کردن.
آلمان نازی در بهار 1945 به ویرانی کشیده شده بود. شهرهایش ویران، کشتزارها و کارخانه هایش نابود و روحیه مردمش در هم شکسته شده بود. کشور آلمان در آستانه شکست در جنگ جهانی دوم قرار داشت. متفقین غربی، ایالات متحده، بریتانیای کبیر، کانادا و فرانسه ارتش‌های آلمان را در طول خطی که از ایتالیا تا هلند امتداد داشت شکست داده بودند. روس‌ها نیروهای نازی را در شرق تار و مار کرده بودند. متفقین از دو سو آلمانی‌ها را به داخل کشورشان عقب رانده بودند. لشکرهای در حال پیشروی آمریکایی، بریتانیایی و روسی بخش‌های بزرگی از قلمرو آلمان را یکی پس از دیگری به تصرف در می‌آوردند. همین که کشور فرو پاشید، مردانی که جنگ را آغاز کرده و میلیون‌ها انسان بیگناه را به قتل رسانده بودند، کوشیدند فرار کنند. آدولف هیتلر، رهبر نازی، یوزف گوبلز، وزیر تبلیغات او، و هاینریش هیملر، رئیس اس اس او، همگی خودکشی کردند. دیگر سران نازی مخفی شدند یا به آمریکای جنوبی گریختند. همین که جنگ جهانی دوم در اروپا در 8 مه 1945 به پایان رسید، بسیاری از نازی‌ها از چنگ عدالتی که سزاوارشان بود گریختند. با این حال همه کسانی که مسئول حکومت ترور و اختناق هیتلر بودند یا در آن دخالت داشتند موفق به فرار نشدند. متفقین پس از کسب پیروزی نظامی در جستجوی جنایتکاران فعالیت گسترده‌ای آغاز کردند. آنها در ظرف یک سال صدها نازی سابق را بازداشت کردند. از جمله مهمترین آنها کسانی بودند که در نورنبرگ محاکمه شدند. آنها مقاماتی بودند که یا به قدرت رسیدن نازی‌ها را امکان پذیر ساخته یا به هیتلر در عملی ساختن نقشش برای جنگ و کشتار کمک کرده بودند. این گروه خاص از جنایتکاران پیش از آنکه جوهر امضای اسناد تسلیم خشک شود گیر افتادند. برخی به دام افتادند و برخی خود را تسلیم کردند. به هر صورت همه سرکردگان نازی که به دست متفقین اسیر شدند به ارتکاب جرایم بر ضد تمامی جهان متهم شدند. بسیاری کسان عقیده داشتند که رهبران نظامی را باید به محض مشاهده تیرباران کرد. آنها همان احساسی را داشتند که وینستون چرچیل نخست وزیر بریتانیا داشت، هنگامی که گفت هر رهبر نازی که به اسارت درآید باید بدون نیاز به مراجعه به مقامات بالاتر تیرباران شود. چرچیل نیازی به محاکمه یا دادگاه نمی‌دید. به نظر او هر کس به هیتلر کمک کرده بود باید بیدرنگ اعدام می‌شد. فرانکلین دی روزولت، رئیس جمهور آمریکا، موافق بود که رهبران نازی بیدرنگ نابود شوند. اما روزها قاطعانه طرفدار ایده محاکمات علنی بودند. نمایندگان یوزف استالین، رهبر اتحاد شوروی، خواستار آن شدند که بدون محاکمه هیچ اعدامی نباید صورت گیرد. اگر محاکمه‌ای در کار نباشد، هیچ حکم اعدامی نیز نباید صادر شود. آمریکا و بریتانیا سرانجام در مورد محاکمه این افراد با روسیه موافقت کردند. نتیجه این شد که مهمترین خدمتگزاران هیتلر را گرد آوردند و برای محاکمه به نورنبرگ فرستادند. معماران رژیم نازی در پایان گریختند. اما کارگزارانی که سیاست‌های این رژیم را به اجرا درآورده بودند، می‌بایست پاسخگوی جنایات خود بودند.
نخستین گروه وارد می‌شوند. گورینگ و اسپیر.
رودولف هس، معاون هیتلر، در سال 1941 پس از پرواز به اسکاتلند به منظور تلاش برای برقراری صلح بین بریتانیای کبیر و آلمان به دست بریتانیایی‌ها اسیر شده بود. او نخستین مقام بلندپایه نازی بود که زندانی می‌شد. اما هس تنها نخستین فرد از یاران هیتلر بود که به زندان می‌افتاد. در اواخر بهار 1945 نازی‌ها یکی پس از دیگری بازداشت و به بازداشتگاه‌هایی که متفقین برپا کرده بودند فرستاده می‌شدند. هرمان گورینگ تقریباً 130 کیلویی رئیس سابق نیروی هوایی هیتلر و نایب فرمانده پیشوا، جزو نخستین بازداشتی ها بود. گورینگ که در سلسله مراتب نازی جایگاهش پس از هیتلر بود، زمانی با افتخار اعلام کرده بود: من وجدان ندارم. آدولف هیتلر وجدان من است. گورینگ که معتاد به مواد مخدر بود، لاف می‌زد که به جز هیتلر تنها کسی در آلمان بود که از اقتدار شخصی نامحدود برخوردار بود. به عبارت دیگر، گورینگ از قدرتی برخوردار بود که هیچ کس نمی‌توانست از او سلب کند. دامنه قدرت او در ژوئیه 1941 یعنی زمانی آشکار شد که به دستور هیتلر فرمان نابودی برنامه ریزی شده یهودیان اروپا را امضا کرد. گورینگ که می دانست مقام بالای دولتیش ضامن موقعیتش در اسارت خواهد بود، در نهم مه 1945 درست یک روز پس از تسلیم آلمان خود را تسلیم ارتش آمریکا کرد. او که به همان اندازه از خود پسندی انباشته بود که از نفرت، با خود چمدانهایی پر از لباس، پول، جواهرالات و مواد مخدر به همراه داشت. گورینگ عاشق تجملات بود و دلیلی نمی‌دید که آدمی به اهمیت او حتی در زندان بدون چیزهای خوب زندگی کند. گورینگ به این روش زندگی عادت داشت. حتی می‌کوشید اسیر کنندگان خود را مرعوب سازد. وقتی ژنرال آمریکایی او را به بازداشتگاه برد، به او گفت تعلیمی خود را که نشانه ریاست نیروی هوایی بود تحویل دهد و گورینگ امتناع کرد. به گفته شاهدان، گورینگ گفت: ژنرال، نمی توانم این را به شما بدهم. این نشانه اقتدار من است. افسر آمریکایی که از کوره در رفته بود فریاد کشید: شما دیگر هیچ اقتداری ندارید. آن را تحویل دهید. گورینگ در زندانی تحت اداره آمریکایی‌ها نگهداری می‌شد که آلبرت اسپیر، یکی دیگر از بلندپایگان نازی، بازداشت شد. اسپیر باهوش، دقیق و بی احساس بود و در آغاز به عنوان معمار شخصی هیتلر کار کرده و مسئول هماهنگسازی طرح‌های ساختمانی نازی‌ها بود. بعداً وزیر تسلیحات شد. در این مقام مسئول ساخت تانک‌ها، هواپیماها و توپ‌هایی بود که ماشین جنگی نازی را آماده می‌کردند. او مصمم بود که هر بار تسلیحات مورد نظر را به موقع تحویل دهد، حتی اگر این کار به معنای استفاده و سوء استفاده از کار بردوار بود. زندگی کارگران برای او هیچ اهمیتی نداشت، مگر در جهت دستیابی به هدف‌هایی که حکومت برای تولید تعیین می‌کرد. تحت مدیریت اسپیر، هزاران زندانی یهودی و غیر یهودی در کارخانه‌های تسلیحاتی آلمان جان باختند. سربازان بریتانیایی در 23 مه 1945 اسپیر را در خانه‌اش بازداشت کردند. وقتی از او در مورد فعالیت‌هایش سوال شد، خود را تنها تکنسیانی سخت کوش، کارمندی که هیچ ارتباطی با هیچ گونه جرمی ندارد، معرفی کرد. اما اسپیر به گفته دوستش آدولف گالاند، ژنرال نیروی هوایی، در مورد قتل عام یهودیان همه چیز را می دانست. به گزارش گالاند، همه از اردوگاه های کار اجباری خبر داشتند. اسپیر هم البته خبر داشت. از همه چیز گذشته، بسیاری از کارگران خارجی او در آنجا نگهداری می شدند. هاینریش هیملر یک بار به اسپیر آشکارا گفت که اس اس هر یهودی را که بیابد به قتل می رساند. هیملر بعداً در یک سخنرانی در سال 1944 برای فرماندهان اس اس گفت که اسپیر یک همکار صمیمی اوست. اسپیر با وجود اطلاع دقیق از آنچه هیتلر و هیملر انجام می‌دادند، به هنگامی که اسیر کنندگانش او را حرکت می‌دادند، آرام و جدی باقی ماند. در ماه‌های بعدی اسپیر همچنان به گونه‌ای رفتار می‌کرد که انگار گرفتار قضایایی شده که از محدوده کار و اطلاع او بسیار فراتر بوده است. همه اینها بخشی از راهبرد زیرکانه انکار بود.
فرماندار فرانک و ژنرال‌ها.
اسپیر در ماه‌های بعدی کوشید از خودش تصویر کسی را ارائه دهد که ضعیف‌ترین ارتباط‌ها را با هیتلر و سیاست‌های او داشته است. هانس فرانک، نازی دیگری که دستگیر شد، نمی توانست به روش اسپیر از خودش دفاع کند. او در بدترین جنایات نازی‌ها نقشی آشکار و جلودار بر عهده داشت. فرانک در مقام فرماندار لهستان به سازماندهی قتل خونسردانه 3 میلیون یهودی کمک کرده بود. او همچنین 800 هزار کارگر اجباری را به آلمان فرستاده بود. لهستان که فرانک مانند پادشاهان بر آن فرمان روایی می کرد، محل برپایی اردوگاه‌های معروف مرگ مانند کلمنو، ماژدانک، بلزک، سابیبور، تربلینکا و آشویتس بود. در اینجا بود که فرانک به قولی که در 1941 داده بود عمل کرد.
ما باید یهودیان را هر جا یافتیم نابود کنیم. لهستان باید از یهودیان پاک شود.
فرانک در اواخر مه 1945 در حالی دستگیر شد که لباس سربازان معمولی آلمانی را به تن کرده بود. دستگیر کنندگانش تنها پس از آنکه فرانک با اقدام ناموفق به خودکشی توجه آنها را به خودش جلب کرد به هویت واقعیش پی بردند. او را بیدرنگ تحویل مقامات مسئول زندانی کردن رهبران نازی دادند. فرماندهان نظامی آلمان هیتلری نیز از جمله کسانی بودند که در همان اوایل دستگیر شدند. نیروهای آمریکایی و بریتانیایی تا پایان ماه مه ژنرال ویلهلم کایتل، ژنرال آلفرد یودل و دریادار کارل دونیتس را بازداشت کرده بودند. کایتل رئیس ستاد فرماندهی نظامی هیتلر چنان به هیتلر وفادار بود که مردم پشت سرش او را نوکر می نامیدند. نوکر یا غلام حلقه به گوش کسی است که آنقدر ضعیف است که برای رضایت صاحبان قدرت هر کاری می کند. مثلا هنگامی که هیتلر از ارتش خواست به جوخه های مرگ اس اس در روسیه کمک کند، کایتل برای سربازانش امریه فرستاد که چنین کنند. او در آن زمان اعمال خود را با این ادعا که یهودیان همواره و در همه جا دشمنان مردم آلمان هستند توجیه می کرد. به گفته او هیچ گونه احساس ترحمی نمی بایست نسبت به آنها نشان داده می شد. کایتل هیچگاه ایمانش را به پیشوا از دست نداد. او در تابستان 1945 در سلول زندانش گفت: من حتی امروز هم به آدولف هیتلر معتقدم. یودل رئیس ستاد کایتل نیز فکر می کرد هیتلر نابغه است. او هیتلر را به عنوان مردی که سرنوشت مقدر کرده آلمان را به آیندهی تابناکتر رهبری کند می ستود. آیندهی تابناکتر از نظر یودل آیندهی بدون یهودیان بود. این ژنرال از آنها نفرت داشت و زمانی گفت که زندگی در دنیایی که در آن به یهودیان جز به چشم بردگان فرودست انسان نگریسته شود تصور ناپذیر است. رئیس عملیات کایتل به هیتلر و آرمان نازی سر سپرده بود. یودل هر کاری می کرد تا به هیتلر در تحقق رؤیای پیروزی در جنگ و ایجاد دنیای عاری از یهودیان کمک کند. کارل دونیتس رئیس نیروی زیردریایی آلمان و دریادار عالی رتبه نیروی دریایی پس از 1943 آنقدر به هیتلر نزدیک بود که پیشوا به میل خودش از او خواست به عنوان رهبر آلمان جانشین او شود. دونیتس پس از مرگ هیتلر مسئولیت حکومت شکست خورده نازی را به مدت 23 روز عهده‌دار شد پیش از آنکه به سربازان بریتانیایی در شمال آلمان تسلیم شود. دونیتس که در تمام دوران جنگ حامی پرشور نازیسم بود، زمانی دستور داده بود بازماندگان حملات زیر دریایی هایش در دریا به حال خود رها شوند. دونیتس به هم قطارانش در زندان پیوست، اما دیگر نه در مقام دریا سالار، بلکه به عنوان جنایتکار جنگی.
بازداشت ها ادامه می‌یابد.
ماه مه برای مقامات آمریکایی و بریتانیایی که برای دستگیری جنایتکاران نازی تلاش می کردند، ماه موفقیت بود. هس، گورینگ، اسپیر، فرانک و فرماندهان نظامی مقامات بلند پایه حکومت نازی را تشکیل می دادند. در ماه مه و اوایل ژوئن 1945 هر روز که می گذشت، نیروهای متفقین تعداد بیشتری از زیردست‌های هیتلر را بازداشت می‌کردند. مردانی که حکومت آلمان را اداره می‌کردند، برای کارخانه‌های اسپیر نیروی کار فراهم می آوردند، دروغ های نازی ها را در داخل و خارج پخش می کردند و سرویس های امنیتی هیتلر را می گرداندند، یکی پس از دیگری بازداشت می شدند. روس ها که شرق آلمان را اشغال کرده بودند، دریا سالار اریش ردر، فرمانده نیروی دریایی آلمان تا سال 1943 را دستگیر کردند. همچنین هانس فریچه، دستیار گوبلز در وزارت تبلیغات را به بازداشتگاه فرستادند. فرانسوی ها کنستانتین فون نویرات، نخستین وزیر خارجه هیتلر را به دام انداختند. یولیوس اشترایخر، ضد یهود سنگدل و ناشر روزنامه نازی در اشتورمر یا مهاجم، به هیئت یک روستایی ساده در آمده بود که به دست سربازان آمریکایی بازداشت شد. یکی از سربازان به یاد می آورد که چگونه خودروی گشت آنها به خانه ای رسید که اشترایخر در آن مخفی شده بود و این گفتگو را با او انجام داد. افسر مسئول گفت: درباره نازی ها چه نظری دارید؟ اشترایخر پاسخ داد: من هنرمندم و هیچ وقت به فکر سیاست نبودم. آمریکایی گفت: اما شما شبیه یولیوس اشترایخر هستید. اشترایخر فریاد زد: چطور مرا شناختید؟ و بدین ترتیب شاید پر سر و صدا ترین و بی پرده ترین تبلیغات چی نازی روانه زندان شد. تا میانه تابستان 1945 فهرست نازی های زندانی به راستی بلند بالا شده بود. فرانس فون پاپن، معاون سابق صدر اعظم که ترتیب دستیابی هیتلر به قدرت را در 1933 داده بود، روانه بازداشتگاه شد. ارنست کالتن برونر، رئیس SD یا سازمان امنیت که مسئول فرستادن افراد به اردوگاه‌های کار اجباری یا کشتن کسانی بود که مخالف هیتلر بودند، در کوههای آلپ در اتریش به دست آمریکایی‌ها افتاد. ویلهلم فریک، وزیر کشور و همکار کالتن برونر در دولت، کمی پس از آن بازداشت شد. فریتز زاکل، مردی که کار بردوار را برای کارخانه های اسپیر سازماندهی می کرد، در غاری پنهان شده بود که تصمیم گرفت خود را تسلیم کند. رابرت لی، رئیس جبهه کار رایش که منبع دیگری برای تأمین نیروی کار برای صنایع آلمان بود، در حالی به دست نیروهای آمریکایی افتاد که پیژامه به تن داشت و در کلبه‌ای در باواریا پنهان شده بود. در آغاز منکر می شد که یکی از مردان هیتلر است. می گفت نامش دکتر ارنست دیستلمیر است. اما در حالی که داشتن از او سوال می کردند، یک آشنای قدیمی وارد شد و با هیجان گفت: به به دکتر لی، اینجا چه کار می کنید؟ هر هفته تعداد نازی های بازداشت شده بیشتر می شد. آلفرد روزنبرگ، فیلسوف نازی، ناشر روزنامه و وزیر مناطق نفوذ شرقی، پس از آنکه نامه‌ای به ژنرال بریتانیایی برنارد لو مونتگومری نوشت و پیشنهاد خدمتگزاری کرد، بازداشت شد. پس از آنکه دفتر مونتگومری نامه روزنبرگ را دریافت کرد، بازداشت او کار ساده‌ای بود، چون این نازی سابق از روی بی احتیاطی نشانی واقعیش را به کار برده بود. آرتور زایس اینکوارت، نازی اتریشی که مردم هلند را در طول جنگ در مقام فرماندارشان به وحشت انداخته بود، در حالی که می‌کوشید پنهانی از شهر هامبورگ خارج شود، به دست بریتانیایی‌ها به دام افتاد. والتر فونک و یالمار شاخت که مسئول تأمین بودجه رژیم هیتلر بودند، به دست نیروهای آمریکایی بازداشت شدند. یواخیم فون ریبنتروپ، وزیر خارجه نازی، هنگامی که در بسترش در خواب بود دستگیر شد. ریبنتروپ را در حالی به سلول زندان بردند که پیژامه سفید و صورتی پوشیده بود و تنها لوازم شستشو به همراه داشت. بالدور فون شیراخ، رئیس نیمه آمریکایی سازمان جوانان هیتلری، مردی که ذهن جوانان را با نظریات نازی مسموم می کرد، درست دو هفته پس از آنکه آخرین سربازان جوانش در دفاع از یک پل بی مصرف در برلین جان باختند، به میل خودش به اسارت درآمد.
به سوی بازداشتگاه‌ها.
بازداشت مردانی که به هیتلر کمک کرده بودند، تنها گام نخست در جهت به دست عدالت سپردن سران نازی بود. بریتانیایی‌ها و آمریکایی‌ها در ماه‌های ژوئن و ژوئیه 1945 شروع به یکجا گرد آوردن زندانیان خود کردند. دو بازداشتگاه جداگانه برای جا دادن سران نازی برپا شد تا در مورد چگونگی رسیدگی به کار آنها تصمیم گیری شود. در آن زمان در مورد اینکه این مردان اسیر جنگی اند یا جنایتکار جنگی نوعی تردید و عدم قطعیت وجود داشت. اسیران جنگی باید آزاد می شدند، اما جنایتکاران باید محاکمه می شدند. پیش از آنکه بتوان وضع آنها را مشخص کرد، لازم بود بازجویی شوند. تعیین وضعیت آنها کاری بسیار پیچیده و مربوط به مقامات بالاتر بود، نه سربازان معمولی که عملاً همدستان هیتلر را گیر انداخته بودند. لازم بود تیم‌های ویژه‌ای از کارشناسان جنگ و حقوق گرد هم آیند و تعاریف تازه‌ای از جنایت جنگی تدوین شود. می‌بایست روال کار مبتکرانه‌ای برای دادگاه و وکالت در نظر گرفته می‌شد، چون این کارهایی زمان می‌برد. پس لازم بود تا زمانی که جهان در مورد چگونگی برخورد با آنها تصمیم بگیرد، 22 نازی که قرار بود محاکمه شوند در دو اردوگاه با نام‌های رمز اشکن و داستبین در امنیت نگهداری شوند تا فرایند بازجویی آغاز شود.